نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای بزرگ را که پهنه آفرینش، نشانه های علم و حکمت او و صحنه خلقت، آثار قدرت و صنعت و ظرافت اوست. آفریدگاری که بی پرده در پرده های گوناگون و زیبای عالم شهادت جمال خود را نشان داد تا آدمیان به آسانی چهره پرمهر او را بنگرند و با صد هزار جلوه بیرون آمد تا با صد هزار دیده او را تماشا کنند. شنوندگان عزیز سلام. سلام به شما که با نظرهای خود ما را یاری می رسانید و در هرچه پربار کردن برنامه خودتان می کوشید. امیدواریم سالم و سربلند باشید. خوشحالیم که توفیق یارمان شد بار دیگر با برنامه قصه های قرآن در خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان، در برنامه گذشته به گوشه‌ای از زندگانی حضرت موسی علیه السلام پرداختیم. نکته در خور توجه در زندگانی حضرت موسی که هر شنونده‌ای را به تعجب وامی دارد، لجبازی بنی اسرائیل است. قومی که موسی علیه السلام آنها را از ظلم فرعون و فرعونیان نجات داد و برای آنها همه گونه امکانات معنوی و مادی فراهم کرد تا شاید سپاسگزار معبود خیش شوند. اما چه سود که هرچه بیشتر امدادهای غیبی خداوند را می‌دیدند، لجبازتر و انوتر می شدند. آنان فرمان خداوند برای سکونت در سرزمین مقدس فلسطین را به دلیل و بهانه واهی زیر پا نهادند و پیامبر خیش را اندوهگین نمودند. هنگامی که حضرت موسی از کار زشت آنها به خداوند شکایت نمود، حضرت باری تعالی بر آنها غضب کرد و برایشان چنین مقرر نمود که 40 سال در صحرای سینا سرگردان بمانند. اما دوستان، لجبازی های آنان تمامی نداشت، چنان که در ماجرای صید ماهی و ممنوعیت از ماهیگیری در یک روز خاص باز نافرمانی کردند و فرمان خداوند را نادیده انگاشتند. از شما عزیزان دعوت می کنم با ما همراه باشید و ادامه این داستان شنیدنی و عبرت آموز را از زبان استاد دهشیری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران صمیمی و قرآنی این برنامه. بحث ما همچنان در مورد زندگی حضرت موسی علیه السلام هست و اتفاقاتی که بعد از نابودی فرعونیان میفته رو بررسی میکنیم. رسیدیم به لجبازی های بنی اسرائیل که در جلسات گذشته به برخی از آنها اشاره کردیم که این لجاجت گویا ارثیه آنهاست و جزء خمیره وجود آنها شده. یکی از اون مواردی که بنای لجاجت آنها رو آشکار میکنه و بنای لجبازیشون رو نشون میده عبارت از ارتکاب جرم با مکر و حیله‌ای جدید و ویژه. مثل این که قرار نیست بنی اسرائیل با اون همه مسائل خارق‌العاده‌ای که ملاحظه کرده اند، با اون همه ارشاد و راهنمایی‌هایی که براشون صورت گرفته متوجه بشند و بیدار بشند. بنی اسرائیل پیوسته در صدد مخالفت با فرمانهای انسانساز رهبران الهی خود برآمدند و هر روز با شکل و شیوهی کاملا جدید و با بهانه‌ای تازه در مقابل دستورهای آنها موضع‌گیری می‌کردند و بدین وسیله لجاجت و یکدندگی خودشون رو نشون می‌دادند. برای نمونه می‌تونیم به جریان اصحاب سبت اشاره کنیم. سبت به معنای شنبه است، یا همونجوری که خواهیم گفت آرامش و سکون. اصحاب سبت یاران شنبه چه کسانی هستند و چگونه به این نام نامیده شدند؟ اصل ماجرا بنا به نقل روایات و تاریخ‌های معتبر به طور خلاصه از این قراره: وقتی بنی اسرائیل وارد بیت المقدس شدند، گروهی از آنها در شهری به نام ایله که یکی از بندرهای دریای سرخ به شمار میره و امروز به عنوان بندر ایلات شناخته میشه، زندگی میکردند. بنی اسرائیل میبایستی روز شنبه رو روز تعطیلی خودشون بدونند و دست از کار و کوشش بکشند و به انجام مراسم عبادت اون روز بپردازند. و سبت هم که عرب ها میگن یوم السبت، روز شنبه رو میگن یوم السبت، به معنی تعطیلیه، برای استراحت. در قرآن هم آمده که و جعلنا نومکم سباتا، سبات با سین به معنای آرامش هست، خواب رو مایه راحت شما قرار دادیم. و همجور که گفتیم به شنبه میگن یوم السبت. ساکنان بندر ایله یک وقت متوجه شدن که در روزهای شنبه که هر گونه کسب و کاری از جمله صید ماهی ممنوعه، یک سری از ماهی‌های چاق و فربه، اونم تعدادشون خیلی زیاد، به نزدیکی‌های ساحل میان، در حالی که چنین موضوعی در روزهای دیگه سابقه نداشته. حالا علت این کار چه بوده؟ آیا واقعاً این ماهی‌ها به مرور زمان فهمیدن که روزهای شنبه امنیت دارند و میان به ساحل نزدیک میشن، یا اینکه این کار به فرمان الهی بوده که ادهی به این وسیله آزمایش بشن؟ هر دو احتمال وجود داره که ممکنه اونا ماهی ها فهمیدن روز شنبه کسی بهشون کاری نداره، به ساحل نزدیک میشن، یا واقعا خداوند اینها رو به گونهی می آورده و فرمان الهی این کار انجام می گرفته که ادهی باش آزمایش بشن. در صورت مردم لجباز و تمکار وقتی این منظره رو دیدند، در صدد چارجویی بر اومدن که ماهی ها رو سید کنند و در این حال به گمان خودشون مرتکب گناه و نهی الهی هم نشده باشند. و به تعبیر دیگه میتونیم بگیم به این فکر افتادن که با کلاه شرعی که درست میکنن هم شرع رو راضی کنند هم نفس خودشون رو. رو این حساب بنی اسرائیلی که در آن بندر ایل ساکن بودن، حوضچه‌های بزرگی در ساحل دریا به وجود آوردند و با کندن نهرهای میان دریا و حوضچه‌ها اتصال برقرار کردند. وقتی آب دریا بالا می اومد و به اصطلاح مد دریا شروع می شد، آب دریا همراه با ماهی‌های چاق و فربه از طریق نهرها وارد حوضچه‌های بزرگ و متعدد می شدند. و وقتی جزر دریا آغاز می شد، اونها راه بازگشته به دریا رو به روی ماهی ها میبستند، یعنی نمیگذاشتن ماهی ها برگردن به دریا، و در روز یک شنبه میامدند و همه اینا رو صید میکردند. حالا بینید شما، انسان تا چه اندازه گاهی غافل میشه و به خیال خودش راه درست میکنه و حیله شرعی. روز شنبه اینا رو به دام میاندازن و روز یک شنبه اینا رو صید میکنند. بعضی دیگه هم گفتن که اونها، یعنی بنی اسرائیل، در روز شنبه یک سری از قلاب‌هایی رو برای صید ماهی‌ها به دریا مینداختن تا ماهی‌ها رو به دام بندازن. روز بعد ماهی‌ها رو از آب خارج می‌کردن تا هم به گمان خودشون خلافی مرتکب نشده باشن و هم به مراد خودشون رسیده باشند. در حالی که اینا خبر ندارند که خدای خبیر نسبت به نیت آنها و حیله‌ای که به کار می‌زنند آگاهی داره و به موقع به حساب آنها خواهد رسید.
یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا مدبر الاکوان شیء ورا شیء شرقا وغربا ثم جنوبا وشمالا شمالا شمالا
قرآن کریم موضوع یاد شده رو این گونه بیان میکنه. بشنوید آیه 163 از سوره مبارکه اعراف.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
از بنی اسرائیل از آن شهری که در ساحل دریای سرخ بنا شده بود بپرس، آنگاه که ساکنان آنجا در روز شنبه تجاوز می کردند، در آن روز ماهیان دریا رو که به صورت فراوان به جانب ساحل می آمدند و در غیر آن روز به این صورت نمی آمدند شکار می کردند و صید می نمودند. آنان را این چنین با فرمان ترک صید آزمایش می کنیم. نکته قابل توجهی در اینجاست و آن این که آزمایشان دست از بنی اسرائیل که مرتکب مکر و حیله شدن به نه بود که صید ماهی‌های فربه برای آنها در روز شنبه راحت تر و مقرونه به صرفه تر بود، لذا در معرض اون قرار گرفتن تا میزان مقاومتشون در برابر کشش گناه مشخص بشه، چرا که اگر گناه جاذبه و کششی به سوی خودش نداشته باشه آزمایش مفهومی نداره. بنابراین بایست اونها ببینن ماهیای چاق و فربه میان تا نزدیکی ساحل، اونم در روز شنبه میان، تا نفس اینا تحریک بشه و ببینن که چگونه عمل میکنند، آیا خلاف نهی مرتکب میشن یا نه. از آیات بعدی استفاده میشه که مردم اون شهر به سه گروه تقسیم شدند. عده‌ای از این طریق یا به طور علنی به صید ماهی می پرداختن، گروه دیگه به مبارزه با آنها می پرداختن و آنها را ارشاد می کردن که چرا این کار رو می کنید، گروه سوم کاملا بی تفاوت بودن، حتی گاهی به گروهی که امر به معروف می کردن و نهی از منکر می گفتن با گروه خطاکار چه کار دارید، شما بذارید کارشون انجام بدن. قرآن از قول گروه بی تفاوت در خطاب به گروه بیم دهنده و آمر و ناهی در واقع نقل میکنه که به اونها گفتند چرا افرادی رو که خدا میخواد نابود کنه یا با عذاب سخت معذب کنه شما نصیحت میکنید؟ گروه نصیحتگر پاسخ دادن برای اون که در پیشگاه خدا عذری داشته باشیم یا برای این که شاید آنها پرهیزکار بشن، از این جهت ما اینها رو نصیحت میکنیم. اینا خوب میدونستن که نباید در جامعه بی تفاوت بود، چرا که بی تفاوتی باعث میشه که خطاکاران جرأت بیشتری در انجام خطا و گناه پیدا بکنند و در نتیجه اگر پیامدی ناگوار و عذابی رنجاور به وجود بیاد، افرادی بی تفاوت رو هم در بر خواهد گرفت. آتش که گرفت خشک‌تر می سوزد. قرآن حکیم در ادامه این ماجرا اینچنین می فرماید، سوره اعراف آیه 165 و 166 با هم می شنویم. اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، لحظه عذاب فرا رسید و نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار کردیم. آری، هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند، با آنها گفتیم به شکل میمونهای طرد شده درآیید. مختصر توضیح، همونطوری که ملاحظه کردید تنها یک گروه از ساکنان بندر ایله که نهی از منکر می کردند از عذاب الهی نجات پیدا کردند، اما دو گروه دیگه یعنی عاملان به گناه و ساکتان در جامعه گرفتار خشم و غضب الهی شدند و به هلاکت رسیدند. قبلا گفتیم که اینا سه گروه شدند، یه دسته علنی یا با کلاه شرعی خطا میکردند، دسته دوم نهی از منکر میکردند و دسته سوم هم ساکت بودند. وقتی عذاب آمد یک گروه نجات پیدا کرد و اون کسانی که ناهی از منکر بودند، اما دو گروه دیگه کسانی که گناه میکردند و کسانی که ساکت بودن بی تفاوت بودن، اونها دچار عذاب الهی شدن. هرچند که بعضی ها میگن نوع عذاب این دو گروه از همدیگه متفاوت بوده و با همدیگه فرق داشته، اما به هر حال اونها مبتلای به عذاب الهی شدند. عده‌ای که با کلاه شرعی درست کردن در صدد انجام گناه و توجیه آن در سایه مکر و حیله بودن، به فرمان الهی مسخ شدند و به شکل میمون در آمدند. هرچند تغییر شکل انسان به میمون یا حیوان دیگه یک نوع موضوع غیر عادی است، اما پذیرش و قبول آن مثل معجزات دیگر که از پیامبران سر میزنه یا کارهای خارق العاده دیگری که از بعضی از انسان ها صادر میشه محال و غیر ممکن نیست، پذیرفته شدنی است، چرا که وجود چنین اموری نه استثنای در قانون علیت و نه برخلاف عقل و خرد، بلکه تنها باعث شکست شدن جریان عادی و طبیعی میشه. بنابراین لازم نیست ما مثل بعضی از مفسران که میگن مسخ، مسخ روحانی بوده رو بپذیریم. اونا میگن بله، قرآن فرمود شما میمونی باشید که مثلا در حال زیانکاری و امثال اینها نه واقعا میمون شده باشند. اینها یه نوع دگرگونی صفات اخلاقی درشون حاصل شد. اینجوری لازم نیست ما بگیم و بگیم مثلا مسخ، مسخ روحانیه و منظور دگرگونی صفات اخلاقی است، یعنی اون مردم در تقلید کورکورانه و شکمپرستی مثل میمون شدن. نه خیر، دلیلی نداره ما دست از ظاهر آیه برداریم و به توجیه اون بپردازیم. البته باید این رو بدونیم که مسخ این گروه به میمون هیچ ارتباطی به فرضیه داروین که ریشه انسان رو در واقع شبیه به میمون میدانه نخواهد بود. ارتباطی بین این دو نیست، چرا که این حادثه از نظر تاریخی مربوط میشه به دوران حضرت داوود، در حالی که فرضیه داروین مربوط به ما قبل تاریخه، بلکه مربوط به 500 هزار سال جلوتر میشه که نباید این جریان رو مؤید فرضیه داروین بدانیم. لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين. باید توجه داشته باشیم که مسخ و دگرگونی جسمانی متناسب با اعمالی است که افراد انجام میدن، یعنی چون عده‌ای از جمعیت‌های گناهکار بر اثر انگیزه هواپرستی و شهوترانی دست به طغیان و نافرمانی خدا می‌زدند و عده‌ای هم با تقلید کورکورانه از آنها آلوده به گناه شدند، لذا به هنگام مسخ هر دو گروه به شکلی که متناسب با کیفیت اعمال اونها بوده ظاهر می شدند. در اینجا سخن از قرده یعنی میمون هاست، ولی در سوره مائده آیه 60 از گروه های سخن به میان آمده که بعضی به قرده یعنی میمون ها و بعضی به خنازیر یعنی خوک ها مسخ شده اند و تغییر چهره دادند. از ابن عباس نقل شده که ایشون گفته این آیه هم در مورد اصحاب سبت یاران شنبه که پیرمردان و سرجنبانان شکمپرست و شهوترانشون به خوک و جوانان مقلد چشم و گوش بستهی که اکثریت رو تشکیل می دادن به میمون تغییر چهره دادن. ولی در هر حال طبق روایات اونایی که مسخ می شن تنها چند روزی زنده میمانند و بعد از دنیا میرند و نسلی از آنها به وجود نمیاد. هرچند لجبازی های بنی اسرائیل بیش از آن هست که ما بتونیم در این وقت کوتاه و در این فرصتی که در اختیار داریم به بیانش بپردازیم، ولی آنچه را ما گفتیم عنوان مش نمونه خروار بود که برای طولانی نشدن بحث و پرداختن به موارد دیگر قصه حضرت موسی علیه السلام، این بحث رو در اینجا به پایان میبریم و به بیان اتفاقی دیگر میپردازیم که بعد از نابودی فرعونیان شکل گرفته و به وقوع پیوسته. بنابراین باز هم انشاءالله در جلسه آینده که در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود به مسائلی دیگر از این دست اشاره خواهیم کرد، یعنی در جریان قصه حضرت موسی به قسمت دیگری از آن خواهیم پرداخت. تا جلسه آینده همه شما را به خدای حی و پاینده می سپاریم. ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماه و مهر، ای به روز و شب جمالت را سنا خان ماه و مهر، وی به روز و شب جمالت را سنا خان ماه و مهر. آسمان با صد هزاران دیده می
بیاید تو را آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماه و مه رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماه و مه.
دوستان عزیز، سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. از همراهیتان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم در سایه قرآن و اطرت علیهم السلام سربلند و سرفراز باشید. تا وقتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
رها کنیدم رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست دریچه ها را چرا ببندم چرا به روی سحر نخندم دلم هوایی سرها کنیدم به کوه و صحرا به روستای پرندگان رهای دنیا رها کنیدم رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زاران رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زاران که دل در اشک ستاره شویم ز دوست خوانم ز دوست گویم رها کنیدم رها کنیدم رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست